الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حالا اگر این جلسات اولیه از نظر عبارت پیشرفت زیادی نداریم، بالاخره به نظر میرسه یک سری مطالب و مقدماتی لازم هست که گفته بشه. انشاءالله بعداً وارد مباحث اصلی که بشه دیگه خیلی به این کندی پیش نخواهیم رفت، انشاءالله اونجا از نظر عبارت بیشتر خواهیم خوند. اون چه که حالا امروز به نظرم رسید، حالا برای جلسه امروز و بحث امروز عرض بکنم، چهار مطلبه. مطلب اول این استش که یکی از رؤوس ثمانیه که قدما دعبشون این بوده که 8 تا مطلب رو در آغاز کتابهاشون، حالا یا به عنوان مقدمه و یا به عنوان مبادی بالمعنى الاعم، پیرامون اون علم مطرح می کردن و هر کدوم هم به یک منظوری که این رو بهش رؤوس ثمانیه می گفتن. عرض کردم جلسه قبل یا بالاخره جلسات قبل که خاتمه تهذیب المنطق از طفتازانی که با حاشیه مرحوم ملا عبدالله یزدی استاد شیخ بهایی کتاب رایج درسی در حوزه تا سالیان پیش بوده، اون خاتمه تهذیب یکی بیان اجزاء سگانه هر علمی است، یکی هم همین رؤوس ثمانیه که وکان القدماء یذکرون ما یسمونه الرؤوس الثمانیه، نمیدونم الاول و الغرض لعلا یکون طلبه فیه عبسا و ثانی المنفعه، که باز اونم به یک منظوری ذکر می شده، منفعت و فایده علم، لینشت طالب، که طالب مثلا به نشاط بیاد و همینجوری. خلاصه از سالسو از سمه وجه تسمیه علم به اسمی که داره، نمیدونم الرابعو المعلف، معلف علم. بعد منظورم اینه که الخامسو من ایه علم هوه لیطلب فیه ما یلیق به، پنجمی از رؤوس ثمانیه این بوده که جنس علم رو بیان میکردن که اون علمی که حالا این کتاب درش نوشته شده جنسش چیه، آیا از جنس علوم عقلیه یا نقلی، آیا از جنس علوم اصلیه یا فرعی، لیطلب فیه ما یلیق به، تا اینکه اون چه رو که شایسته اون علمه در اون علم تعقیب بشه و دنبال بشه توسط متعلم و طالب علم. مثلا در علوم نقلی دیگه انسان نباید دنبال دلیل عقلی بگرده، یا مثلا در علوم عقلی دیگه نباید دنبال مثلا دلیل نقلی بگرده و مطالب نقلی بگرده. این جنس علم بوده. حالا یکی از تقسیماتی که برای علم مطرح میشه و علم عرفان که علم مورد بحث ماست باید ببینیم از جنس کدوم یک از این دو قسمه، دو قسمی که در این تقسیمی که عرض میکنم پیدا میشه، تقسیم علم است به علم ظاهری و علم باطنی. در اوائل مصباح الانس این تقسیم علوم به ظاهری و باطنی در اونجا ذکر شده که حالا به طور خلاصه اون تقسیم رو عرض میکنم تا اینکه جنس علم عرفان معلوم بشه که از چه جنسیه و دنبال چه سنخ مباحثی و مطالبی باید در عرفان بود. علوم تقسیم میشن به علوم ظاهری رسمی و علوم باطنی. علوم ظاهری رسمی علوم کسبی است که شیخ بهایی حالا مثلا در مذمتش یا سایر شعرا مثلا سخن گفتن، نمیدونم علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال، علم نبود علم غیر عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. این علوم ظاهری رسمی اینا کسبی هست، بالاخره هر کس این علوم رو یاد بگیره فرا بگیره خب وارد میشه در اون علوم، ورود پیدا میکنه در اون علوم. در مقابل علوم ظاهری رسمی علوم باطنی هست که اینها علوم وهبیه، علوم وهبی. حالا تعبیرات مختلف میشه کرد، مثلا علوم ظاهری رو مثلا علوم کوششی گفت، علوم باطنی رو علوم کششی گفت، نمیدونم یا جوششی گفت. عقل دو عقل است، اول مکسبی که بیاموزی، عقل دو عقل است، اول مکسبی که بیاموزی به مکتب چون سبی، عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در درون جان بود. علوم باطنی وهبی هن. تنها کاری که در علوم باطنی میتواند انسان انجام بده عبارت است از لایروبی باطن. مثل یه چشمه، یه چشمه باید اون سنگلاخهای که جلو چشمه رو روی چشمه رو گرفته و سد کرده و نمیگذاره که آب چشمه جاری بشه، اونا رو باید از سر راه، اون موانع رو باید از مسیر برداشت تا اینکه چشمه خودش بجوشه. وهبی به این معنا. اما این علوم کسبی هر کی به خونه یاد میگیره. من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. او باید خودش جاری بشه. اینجوری نیستش که حالا مثلا بخونی یاد بگیریش، باید این آینه وجود رو باید صیقلی کرد. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. اون مهمان دیگه باید خودش وارد بشه، آینه صیقلی بشه دیگه، باید اون تصویر حقایق و معارف و واقعیات اونا خودش باید بالاخره درخشش پیدا بکنه، بتابه بر قلب این شخص. اینا علوم باطنی هستن. حالا علوم ظاهری یه مرتبه مربوط به عقاید میشه که اگر مربوط به عقاید شد میشه علم کلام و الهیات، علم الهی. یه مرتبه مربوط میشه به قواعد استنباط احکام، این میشه علم اصول فقه. یه مرتبه مربوط میشه به معرفت تفصیلی احکام، این میشه علم فقه. یه مرتبه وسیله دستیابی به قواعد احکام و وسیله دستیابی به قواعد احکام و خود احکامه، یعنی به عنوان یه وسیله در علم اصول فقه و علم فقه استفاده میشه. اینم میشه علم تفسیر و حدیث. اینا مجموعه علوم ظاهری است، علم کلام و الهیات فلسفه، علم اصول فقه و فقه، علم تفسیر و حدیث. این شش علم اینها علوم ظاهری رو تشکیل میده. علوم باطنی که اضافه بر این که برخلاف علوم ظاهری وهبی هستن و کسبی نیستن، به همون معنایی که عرض کردم و با توضیحی که دادم، نوبت به اونها بعد از احکام علوم ظاهری میرسه. یعنی نمیشه همینجوری ابتداءً و بالمره رفت سراغ علوم باطنی. اول باید شخص مسلح به سلاح علوم ظاهری باشه. البته حالا سلاح علوم ظاهری لزوماً و حتماً نمیخوام بگیم باید به صورت کلاسیک باشه، بحث محتواست. محتوا باید تأمین بشه، باید شخص مسلط بر محتوا و مبانی باشه، حالا به صورت کلاسیک نباشه، با اصطلاحات رسمی و فنی نباشه، ولی مبانی باشه، محتوا، همون محتوایی که در کلام، در الهیات یا مثلا حالا در تفسیر و نمیدونم حدیث و استاد رضوان الله علیه از مرحوم آقای قاضی نقل میفرمودن که ایشون میفرموده اول برین مجتهد بشین بعد بیاد سراغ من. بالاخره انسان باید دستی توی علوم ظاهری داشته باشه، که مقصود اینه که به محتواش آشنایی داشته باشه، تسلط داشته باشه، بعد نوبت میرسه به علوم باطنی. علوم باطنی اینام دو قسمه، یه وقت مربوط میشه به تعمیر باطن، آباد کردن باطن با معاملات قلبی. تعمیر باطن با اعمال ظاهری نمیشه، عمل قلبی میخواد، عمل باطنی میخواد. چجوری؟ معاملات قلبی، اعمال قلبی، مثل چی؟ مثل تخلیه از مهلکات و تهلیه به منجیات. باید اون اخلاق رذیله‌ای که مهلک و نابود کننده انسان هست، شخصیت انسان رو تهدید میکنه، به خطر میندازه، نابود میکنه، اون رذایل، اونا باید پاکسازی بشه از باطن و نفس، و به جای اون باید صفات پسندیده که نجات بخش هستن، صفات آراسته، نفس باید به اونها مزین بشه و به اونها باید آراسته بشه. خب این یه بخشی از علوم باطنی است که در این قسمت علم اخلاق و علم تصوف، که اصطلاحاً تصوف به عرفان عملی گفته میشه، این دوتا علم در اینجا قرار میگیرن، در این دسته، در این گروه قرار میگیرن، که حالا در مطلب بعدی فرق بین تصوف که عرفان عملی باشه در اصطلاح و اخلاق رو اشاره خواهم کرد. اینا در اینجا قرار میگیرن. یه مرتبه علوم باطنی مربوط میشه به جنبه ارتباط بین خلق و حق، بین حق و خلق، و کیفیت انتشاء کثرت از وحدت حقیقی مربوط به جهت ارتباط بین حق و خلق و چگونگی نشأت گرفتن کثرات از واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه، که حقایق و واقعیات اینها مشهود شخص قرار بگیره، به همون جوری که در واقع و با اون نقشه‌ای که نظام هستی در واقع داره، که اینو بهش میگن علم حقایق و مکاشفه، که حقایق و واقعیات مکشوف و مشهود شخص قرار بگیره. اینا هم دو تا علم باطنی هستن. پس بنابراین در تقسیم علم به علوم ظاهری و باطنی، بیان جنس علم عرفان که از جنس کدوم قسم حساب میشه به حساب میاد، پاسخش اینه که عرفان از جنس علوم باطنی وهبی است، نه از جنس علوم ظاهری کسبی، که نوبت و مرتبه علوم باطنی بعد از احکام و اتقان علوم ظاهری است. این مطلب اول از چهار مطلب تمام شد. مطلب دوم امور عامه که همون الهیاته، که نه طبیعیات دیگه اینجا، چون اونا کاری با مثلا، حالا درسته که حالا اونم به نوعی با حقایق و مثلا واقعیات، ولی اونی که موضوعش مشترک با کلام و عرفان هست همون الهیات فلسفه است، و لذا حالا ابن فناری در مصباح الانس که این تقسیم رو ذکر میکنه، فقط همون علم کلام و الهی رو که موضوعشون واحده با علم عرفان اون رو ذکر میکنه. مطلب دوم راجع به تفاوت بین اخلاق و عرفانه، که فقط با اشاره عرض میکنیم و رد میشیم. این سه تا تفاوتی رو که بهش اشاره میکنیم، که البته حالا با تفصیل بیشتری، اصلش در کتاب کلام و عرفان مرحوم آیت الله مطهری استاد شهید، در اونجا به این سه تا تفاوت اشاره شده، که حالا ما با یه توضیح و تفصیل بیشتری در اینجا عرض میکنیم. تفاوت اولی که بین اخلاق با عرفان عملی وجود داره این است که اخلاق اعم از دینی و غیر دینی، مذهبی و غیر مذهبی است، ولی عرفان لزوماً دینی است، مذهبی است. ممکن است یک کسی مثلا ماتریالیست باشه ولیکن ملتزم به یه سری مبانی مثلا اخلاقی باشه، مثلا یه شخصیتی مثلا مثل برتران راسل هم مثلا دم از اخلاق بزنه. لازم نیست که شخص حتما موحد باشه، متدین باشه و مذهبی باشه تا این که بخواد دم از اخلاق بزنه و اخلاق رو مطرح بکنه. اما نمیشه یه شخصی ماتریالیست باشه، مادی باشه و عارف باشه، دم از عرفان بزنه. عرفان معرفت به حقایق و واقعیات، اینها شرط لازمش و پیش فرض لازمش اعتقاد به مبدأ و توحید و دین و مذهب و خدا هست. تفاوت دوم، حالا اونا را اول باید دید عرفانه، یعنی ما در جایی داریم بحث میکنیم که موضوع محقق باشه و مسلم باشه، توجه میکنی؟ حالا عرفان نوظهور، حالا صرف نامگذاری و تسمیه باعث نمیشه که اونا در جرگه مثلا عرفان محسوب بشن، تا حالا بعدن مثلا ببینیم آیا در اونجا اعتقاد به مبدأ و نمیدونم معاد و این حرفا مطرح هست یا نیست. نه. اون اول کلامه. خب حالا یک کسی میخواد وضع اصطلاح کنه، ما الان داریم عرفان عملی، این اصطلاح خاص رو با اخلاق داریم تفاوتش رو مطرح میکنیم. تفاوت دوم این است که به تعبیر مرحوم آیت الله مطهری، اخلاق ساکنه و راکده و عرفان عملی همونطور که از اسمش معلوم میشه که علم سیر و سلوکه، پویا و متحرکه. توضیح این تفاوت دوم اینه، ببینید نفس ناطقه انسانی رو که تقسیم میکنن به عقل نظری و عقل عملی، برای هر کدام از عقل نظری و عقل عملی 4 مرتبه ذکر میکنن. اون 4 مرتبه که برای عقل عملی ذکر میکنن، تجلیه و تخلیه و تحلیه و فناست. فنا هم خودش 3 قسم میشه، فناء افعالی و صفاتی و ذاتی، که فناء افعالی رو بهش محو میگن، فناء صفاتی رو بهش تمس میگن و فناء ذاتی رو هم بهش محق میگن. تجلیه عبارت است از هماهنگ کردن ظاهر با احکام شرع، با احکام دین. این تجلیه است، یعنی اولین قدمی که انسان در سیر و سلوک میخواد برداره، که عرض کردیم در مطلب قبلی که علوم باطنی مرتبه شون بعد از احکام علوم ظاهری است. اولین قدم اینه که انسان باید در ظاهر ممتثل و مطیع و منقاد فرامین شرع باشه. نمیشه کسی از مرحله ظاهر عبور نکرده و ظاهر رو درست نکرده دم از باطن بزنه. بالاخره هر چیزی یه حسابی داره، یه نظامی داره، اینو بهش میگن تجلیه. بعد میری سراغ باطن. سراغ باطن باز اول تخلیه است، یعنی باید نفس از رذائل باید پیراسته بشه، باید پاک بشه. بعد از آنی که پاک شد نوبت میرسه به تحلیه، یعنی به جای رذائل باید نفس زینت داده بشه به فضائل، آراستن نفس به فضائل اخلاقی. خب تا اینجا اخلاق و عرفان عملی مشترکن. یعنی بالاخره تا اینجا از اخلاقم ساخته هست، منتها تا این مرحله هیچ گونه تحولی در ذات و وجود شخص پیدا نمیشه. این که اخلاق ساکنه راکده معناش اینه، فقط صفات شخص تغییر پیدا میکنه، یعنی کمال فقط در مرحله صفات حاصل میشه که رذایل، صفات رذیله میره کنار، فضائل جاشو میگیره. اما ذات ساکنه، اصل وجود شخص ساکن، شخص یه وجود اخلاقی میشه، یه وجود با اخلاق، یک شخصیت با اخلاق. مرحله بعدی که مرحله فنا باشه، که باز خودش سه پله داره، سه مرحله داره، از فنای افعالی شروع میشه تا فنای صفاتی و ذاتی، اینا اگر شخص بخواد به این مرحله دست پیدا بکنه، دیگه برای این منظور اخلاق کارایی نداره. اینجا دیگه نیاز به عرفان عملی است. با عرفان عملی است و نسخه هایی که دستوراتی که و اوراد و اذکار و اعمال و عباداتی که در عرفان عملی نسخه اونها صادر میشه، دستور اونها داده میشه، که حتما هم باید تحت نظر یه مرشدی، یک راه رفتهی، یه کاملی، یه استادی باشه و سر خود نمیشه، باید با عرفان به این مراتب فنا دست پیدا کرد، یعنی ذات رو متحول کرد، یعنی وجود رو متحول کرد. وجود باید از یک وجود ظلمانی تاریک تبدیل بشه به یک وجود نورانی روشن، از یک وجود مادی کثیف باید تبدیل بشه به یک وجود مجرد لطیف، باید از تنگناها و از قیود و زنجیرهای مادی باید این وجود خلاصی پیدا بکنه، رهایی پیدا بکنه و وجود بالا بره و ارتقا پیدا بکنه. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این نمیدونم، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، آنچه خواهد دلت همان بینی، آنچه بینی دلت همان خواهد، آنچه خواهی خواهد دلت همان بینی. از مزیق جهات در گذری، وسعت ملک لامکان بینی. نمیدونم، گر به اقلیم عشق رو آری، همه آفاق گلستان بینی. اینا با عرفان عملی میشه و این تفاوت دوم عرفان عملی با اخلاق هست، که عرفان عملی که علم سیر و سلوک هست، این پویا و متحرکه، این باعث تحول وجودی میشه، باعث کمال وجودی میشه، نه فقط صرفا کمال در محدوده صفات. اصل ذات و وجود بالا میره و به پرواز در میاد و ارتقا پیدا میکنه.
صفات هم در اخلاق
صفات با ذات متحده، یعنی جناب عالی قائل به صفت و موصوفی و عرض و جوهری نیستید. او صفات در آخرت با ذات، ملکات با ذات متحد میشه. ما صحبتمون الانه، ما صحبتمون الانه. ببینید اخلاق اون چشم باطن رو باز نمیکنه. توجه میکنید؟ چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است. آن بینی این با اخلاق نمیشه. چرا؟ با اخلاق آدم خوب میشه، آدم اخلاقی میشه، آدمی با صفات خوب درست میشه. اما اینجوری نیستش که ذاتش و وجودش متحول بشه، یه وجود دیگه ای بشه، یه شخصیت دیگری بشه. اینم تفاوت دوم. و تفاوت سوم این استش که مفاهیم اخلاقی، اینها یک مفاهیم محدود معین شناخته شده ای هست. شما الان کتابای اخلاقی رو که ورق بزنید، خب در همه شون یه سری مفاهیم معین محدود شناخته شده ای رو بحث کردن، اما عناصر، اینجا دیگه تعبیر به مفهوم نمی کنیم چون دیگه پای مفهوم در کار نیست، صحبت عرفان عملی است. عناصر روحی عرفانی اینها اولا نامحدوده و ثانیا تنها برای خود اون شخصی که با اونها ارتباط برقرار میکنه شناخته شده است. ببینید راه سیر و سلوک مثل راه قم و تهران نیست. الطرق الالله به عدد نفوس الخلائق. شما مثلا فرض بفرمایید اخلاق مثل جاده قم و تهران میمونه، همه میتونن توی جاده قرار بگیرن و متوجه بشن که اون کسی که قبل از اونا یا با اونا در این جاده قرار گرفته با چه مناظری روبرو شده. اما عرفان اینطوری نیست. فرض بفرمایید مسئله عرفان اینه که هر کس بخواد از قم بره به تهران، یه جاده مخصوص خودش داشته باشه و با یک مناظر خاص مخصوص به خودش روبرو بشه. و لذا سلوک ها از نظر سرعت و بطء متفاوته. بعضیا سیر و سلوکشون سریعتره، بعضیا کندتره. و همچنین اون منازل و مقاماتی که بر سر راه سیر و سلوک شخص به اونها دست پیدا میکنه، از نظر جامعیت و عدم جامعیت متفاوته. مثال اگر بخوایم بزنیم، حالا با این پیشرفت عرض میکنم وسایل الکترونیکی و نمیدونم این پیشرفتای شگفت‌انگیز روز، عرفان مثل این میمونه که هر کسی یه مثلا دستگاه، حالا کامپیوتر یا موبایل یا لپتاپ، خلاصه جلوش باشه و با یه سایتی، هر کسی با یه سایتی مثلا ارتباط برقرار بکنه و مرتبط بشه از طریق اینترنت. حالا سرعت‌های اینترنت متفاوته، یک اینترنت پرسرعته، یکی سرعتش کمتره. اون سایتی که شخص که پای دستگاه نشسته با اون ارتباط برقرار میکنه، به لحاظ جامعیت اطلاعاتی و اخباری متفاوته. بعضیا مثلا اخبار جامع تری دارن، بعضیا مثلا اخبار محدود تری دارن و به حسب اون ارتباطی که شخص پیدا کرده، این حاوی اطلاعات کمتر یا بیشتری میشه. اینجوری اگر بخوام حالا تا حدی برای تقریب به ذهن مثال بزنیم. اینم تفاوت سوم. مطلب دوم هم تمام شد. مطلب سوم، تعریف علم جزء مقدمه علم. مقدمه علم که جلسه قبل تعریف کردیم و گفتیم مثل تعریف علم، مثل بیان موضوع علم، مثل بیان فایده علم، هم تعریف علم و هم بیان فایده علم اینها مقدمه علم محسوب میشن. چنان که بیان فایده علم از رؤوس ثمانیه هم، دومی از رؤوس ثمانیه هم هست. خب تعریف علم چند جور، تعاریفی که برای علوم صورت میگیره و مطرح میشه چند جور. رایج‌ترین تعریف علم عبارت است از تعریف به مسائل علم. رایج‌ترین تعاریف، تعریف علم به مسائل علم. مثلا علم صرف رو در علوم ادبی مثال بزنیم، تعریف میکنن به علم یعرف احوال اللفظ من حیث صحت و الاعتلال. خب مسائل علم صرف هم همین. علم نحو، علم تعرف بهی احوال اللفظ من حیث الاعراب و البنا، و مسائل علم نحو هم همین. نمیدونم علم معانی، علمی که به وسیله او شناخته میشه احوال لفظ من حیث و مطابقتهی لمقتضی الحال. یه مرتبه حال مخاطب مثلا حال انکار، باید کلام رو با تأکید برای او آورد. نمیدونم علم بیان علمی است که به وسیله او شناخته میشه احوال لفظ از حیث اینکه یه لفظی رو چند جور میشه مثلا ادا کرد، مثلا نمیدونم به صورت کنایه مثلا تصریح کرد، نمیدونم به صورت کنایی آورد، نمیدونم مشتمل بر تشبیه باشه، که در علم صرف. نوع تعاریفی که، یا مثلا علم اصول فقه، علم تعرف بهی قواعد و استنباط الاحکام. خب مسائل علم اصول فقه هم همین. علم فقه، علمی که تعرف به الاحکام، احکام افعال به وسیله او شناخته میشه. مسائل فقه هم همین. رایج ترین تعریف علم، تعریف به مسائل. گاهی وقتا هست که تعریف علم تعریف به فایده علمه، مثلا علم منطق، قانون عالی تقی رعایتو ان خطع الفکر و هازا غایتو، آلتون قانونیه تعصم و مراعاتو از ذهنه ان الخطع فلفکر. علم منطق رو تعریف میکنن به غایتش. گاهی وقتا این دو جور. سوم، گاهی وقتا برای علم دو جور تعریف میشه، یکی تعریف به مسائل و یکی تعریف به غایت و فایده، مثل علم حکمت و فلسفه. یه مرتبه به مسائل تعریفش میکنن، میگن که الحکمت و هی العلم به احوال حقایق، به احوال الحقایق یا اعیان که حقایق همون اعیان، به احوال اعیان الموجودات علا ماهی علی به قدر طاقت البشریه، تعریف به مسائل. یه بارم همین علم حکمت رو تعریف میکنن به غایت و فایدهش، میگن که الحکمت و سیرورت الانسان عالمن عقلیین مزاهین للعالم العینی، که ترجمهش میشه این بیت شعر که هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. این فایده ی حکمته که شما نظام هستی رو همون طوری که در واقع است این رو در ذهن خودت تصور میکنی، یه جهان عقلی میشی مشابه با جهان خارج. اینم چهار جور تعریف علم عرفان از کدوم یک از این اقسام چهارگانه است؟ هیچ کدام. تعریف علم عرفان برای خودش یه قسم پنجمی است و اون عبارت است از تعریف عرفان به مسائل عرفان، ضمن این که همون تعریف به مسائل فایده عرفان هم هست و این برای خودش میشه یک قسم خاصی، قسم پنجمی. عرفان رو تعریف میکنن به دو دسته مسائلش، که یک دسته مسائل عرفان نظری است که عبارت باشه از علم به حق تبارک و تعالی و اسماء و صفات و مظاهر اسماء و صفات که موجودات باشن. این یه دسته مسائل که مسائل عرفان نظری است، و همچنین معرفت شیوه سلوک و مجاهده برای رهایی نفس از تنگنای عالم ماده و اتصال نفس به مبدأ تبارک و تعالی و اتصاف نفس به سعه و کلیت. که همون اشاره به مجرد شدن نفس داره. خب این تعریف به مسائل عرفان عملی، یعنی این دو دست مسائل در تعریف عرفان جمع میشه. خب فایده عرفان چیه؟ فایده عرفان هم همینه، فایده عرفان هم همین معرفت افزایی نسبت به مسائل علمه، فایده عرفان هم همین رهایی نفس از تنگنای مادیات و لقاء حق تبارک و تعالی و سعه و احاطه نفس به حقایق. و چه فایده بالاتر از این؟ مطلب چهارم که آخرین مطلب اینه که قیصری می‌فرماید که من چون دیدم که اهل علوم ظاهری اینها خیال می‌کنن که عرفان یه مشت اوهام و خیالات و اقوال پراکنده و هیچ اصل و اساسی نداره و هیچ حاصلی نداره و هیچ برهان عقلی بر اونها نیست، از طرفی اینجوری خیال میکنن، و از طرف دیگر تجربه عرفانی، کشف و شهود که یه نوع تجربه است منتها تجربه عرفانی، تجربه فقط به درد خود شخص میخوره، تجربه قابل انتقال نیست. هرچه یک پیر با تجربه یک جوان خام بی تجربه ای رو از تجارب خودش برای او بگه، اون جوری که این شخص تجربه کرده بهش رسیده، این رو نمیشه منتقل به اون کرد. برای همینه که گفتن مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، عمر اول تجربه آموختن، عمر دوم تجربه بستن به کار. برای همینه که تجربه قابل انتقال نیست. کشف و شهود به درد خود اون صاحبش میخوره، قابل انتقال نیست که بشه با استدلال به کشف و شهود مطلبی رو به کسی تفهیم کرد و به کسی قبولوند به جوری که اون باور کنه و اعتقاد پیدا بکنه. نه، اون باید خودش اون تجربه رو پیدا بکنه. چون میگه دیدم اینجوریست قضاوت ها درباره علم عرفان، لذا در صدد برآمدم که این که عرفان یه علمی است در میان علوم، اجزایی داره برای خودش، مبادی داره، مسائلی داره، موضوعی داره، اینها رو بیان کردم. اینم مطلب چهارم. حالا یه مقدار عبارتم ملاحظه بفرمایید، این مطلب آخر حالا ادامه خواهد داشت. فحده هو العلم بالله سبحانه و تعالی، تعریف عرفان علم به خداوند سبحان، من حیث و اسمائه و صفاته و مظاهره و احوال المبدع و المعاد و به حقائق العالم و کیفیت رجوعها الى حقیقت واحده. تا اینجا مسائل عرفان نظری، علم به خداوند از حیث اسما و صفاتی که داره و مظاهری که داره که همون اسما و صفاتش باشن، و احوال مبدع و معاد، خلاصه صفات مبدع، ویژگی های معاد، و به حقائق العالم که حقایق و موجودات عالم که اول در مرتبه علم اعیان ثابته، چون اصطلاحاً به اعیان ثابته در عرفان حقایق میگن، بعد به منصه ظهور و بروز خارجی میرسن، این حالا در قوس نزول، در قوس نزول و کیفیت رجوعها الى حقیقت واحده، و اینا چجوری باز مدارج قوس صعود رو طی میکنن بالا میرن تا باز برسن به حقیقت واحده ای که ذات باشن، اینا مسائل عرفان نظری است. این حقیقت واحده و هی ذات الاحدیه، تا اینجا مسائل عرفان نظری. این و معرفت و عطف بر اون هو العلم، فحده علم به ایناست، و معرفت و طریق سلوک و المجاهده که اشاره به مسائل عرفان عملی است، و شناخت راه سلوک و مجاهده، لتخلیص نفس عن مزائق القیود الجزئیه، برای رهایی نفس از تنگناهای قیود مادی، و اتصالها الی مبدعها، عبارت باید اصلاح بشه، و اتصالها الی مبدعها و اتصافها به نعت الاطلاق و الکلیه، و اتصال نفس به مبدع خودش و اتصاف نفس به صفت سعه و کلیت و تجرد، و قد علم الفائدت و ایزن، از همین تعریف عرفان فایده عرفانم معلوم میشه ایزن، و هذا العلم و ان کان کشفیا ذوقیا، علم عرفان گرچه علم کشفی است، خود شخص باید بچشه و ذوق کنه، لا یحظى منه الا صاحب الوجد والوجود و اهل العیان و شهود، بهره نمیبرد از این علم مگر کسی که خودش صاحب وجد و وجود باشه، اهل عیان و شهود باشه، اهل مکاشفه باشه، اسیر لذت تن مانده ای، وگرنه تو را چه عیشها که در ملک جان مهیا نیست. اون وجد و شعف و لذتی که در کشف حقایق هست خدا میداند چه لذتیه. خدا رحمت کنه استاد فقید رضوان الله علیه، یه روز در یادم نیست حالا نمیدونم درس شرح فصوصشون بود یا تمهید القواعد بود که قبل از ظهر یک ساعت به ظهر تدریس میفرمودن تو منزلشون، این مرحوم آقای خاجوی آمد آخر درس که همین که مصحح کتابهای صدر المتعلیهین هم از آقای محمد خاجوی به رحمت خدا رفت، ایشون آمد و خلاصه اون دقایق آخر درس رو نشست و خلاصه درس مشغول تطبیق بودن استاد، تمام که شد بعد این شعر رو رو کردن با آقای خاجوی که حالا هنوز نشسته بودیم همه، که بازگو از نجد و از اولاد نجد تا بله تا در و دیوار را آری به وجد، بازگو از نجد و از اولاد نجد تا در و دیوار را آری به وجد. خدا میدونه در شهود حقایق چه وجدی هست، چه وجودی هست، گرچه اونا بهره من میشن، ولکن لما رأیت ان اهل العلم الظاهر یظنون ان هذا العلم ليس له اصل يبتني عليه ولا حاصل يوقف لديه بل تخيلات شعريه و تامات ذكريه لا برهان لاهله عليها و مجرد دعوى المكاشفه لا يوجب الاهتداء اليها بینت موضوع هذا الفن و مسائله و مبادیه، ولیکن چون دیدم اهل علوم ظاهری بر این گمان و باور و خیالن که علم عرفان اصل و اساسی که مبتنی بر او باشه نداره، اصلا علمی نیست و حاصلی و آوردهی به قول امروزی ها که یوقف و لده که نزد اون آورده بیسته، خلاصه انسان رو ببره و اون آورده رو بده به دست انسان نداره، بلکه یک سری خیال بافی های شعری است، خلاصه اشعاری همینجوری تخیلاتی است و اقوال پراکنده است که ذکر میشه، یه پرت و پلاهایی بالاخره. آره حالا بعضی از آقایون مثلا حالا اهل علم کم لطفن، بله در درسشون از بزرگان هم هستن، تعبیر میکردن به دوغ وحدت، یعنی مثلا مطالب عرفان دیگه انقدر آبکیه که یه ذره ماستی میزنن خلاصه همش میزنن یه دوغی به عمل میاد، مثلا دوغ وحدت. لا برهان لأهلهی علیها، برهانی برای اهلش که عرفا باشن بر این عرض میکنم مطالبش نیست، و و از طرفی هم تجربه عرفانی کشف و شهود قابل انتقال نیست، این باعث نمیشه که شخص هدایت بشه به سوی این حقایق عرفانی. بیان تو موضوع هذا الفن، من اجزاء این علم رو بیان کردم، موضوع و مسائل و مبادی. و صلی الله